3, 2, 1 برو.
آهنگا آشنا بوده، مال کی بودش؟
بالا عمو عینکی بودش.
عمو عینکی کیه؟ میگم آشنا. خب با یه سری از سری قسمت‌های شورکست در خدمت شما هستیم. من برنام در خدمت دو استاد گرانقدر آقای زک و ارشیا. این قسمت یه برنامه خیلی سرحال داریم، البته بنده هیچ تخصصی ندارم، فقط بیشتر شنوا خواهم بود در این برنامه، یعنی شنونده. و سلام قربان، خوب هست شما؟
سلام، چطوری؟
سلام، لحجه رشی پیدا کردیم.
آقا بذار من اینو ارشیا بگم، این اپیزود به نظر من دیدیکیتد هست برای ارشیا، تقدیمش کنیم برای ارشیا برای قبولی در فوق لیسانس توی رشته طراحی شهری.
به به به،
خیلی دوست داشت.
اشتباه گفتی ها،
برنامه‌ریزی شهری؟
نه، برنامه‌ریزی شهری نه، برای
بگو خودت.
خوشم نمیدونم.
لیبر استادیز آخه یه رشته جدید طوره، از 2018 این دانشگاهش باز شده.
لیبر که میشه کار.
آره، من مثلا متخصص حقوق و برنامه‌ریزی کارم.
بسیار زیبا، بسیار. آقا من یه صدای دارم میشنم، میخواد ادامهشو بعد این آهنگ ابتدایی های برنامه بگیم. ها
ساسات داره انگار.
آره یه صدایی داره میاد. تب بله، شما شنونده شورکست هستین. داشتیم میگفتیم. خب آقای ارشیا ادامه بدید.
مطالعه راجع به کار خیلی مهمه، به خاطر اینکه الان حالا من می‌خواستم یه ذره راجع به اینم توضیح بدم، فکر کنم بیراه نباشه. اینکه اون تو سده آخره سده 19 میلادی، یعنی 1875 اینا، انقلاب صنعتی جورایی به قول اون موقع ها، حالا نمیگم اوجش بوده، ولی تو اوج انقلاب صنعتی بوده و داشتن در اون دوره اروپایی‌ها تازه نزدیک به بحران‌های انقلاب صنعتی می‌شدن، که برای حل این بحران، برای شهرنشینی و برای اینکه مردم داشتن صنعتشون رو عوض می‌کردن از اون کشاورزی و از اون چیزی که سنتی و کلاسیک هست و اروپا، و حالا ایران که اصلا هنوزم سنتی و فلان بوده اون دوره، ولی خب اروپایی ها حداقل، و اینم یه ذره سیستم بین المللی بوده، یعنی اینا میرفتن مثلا یه جا رو فتح میکردن تو آمریکا و اینا که از اون منابعش هم استفاده کنن، یعنی جهان در تغییر خیلی شدید بوده. ما تو پادکستمون راجع به بهداشت عمومی حرف زدیم، راجع به
مدیا
اونم خیلی مرتبط به انقلاب صنعتی بود.
آره.
و الان برنامه ریز شهری هم خودش خیلی مرتبط به انقلاب صنعتی و رشته‌ای هم که من داشتم خواستم بگم کار، چون که مارکس هم تو همون دوره اومده بیرون و اون یه جورایی دیده که مثلا سرمایه داری که اون موقع داره انجام میشه
چه اتفاقی در آینده براش خواهد افتاد.
آره، مثلا اینو نشسته آنالیز و تحلیل کرده اون موقع که الان یکی از انقلابی ترین و یکی از مهمترین فیلسوفان این دهه است، به خاطر اینکه خب ما الان میبینیم بعد 100 و اندی سال دوباره داره انگار هرچی که اون گفته انگار به حقیقت داره میپیونده. برای همین اینا واقعا مناسب دیدن که دوباره ما یه نگاهی به این کار و این مثلا سرمایه داری دوباره بکنیم. در حال حاضر اون چیزی که خیلی کارشناسا و خیلی از آدمای دیگه خیلی راجعش حرف میزنن که ما توی خودم یه انقلاب جدیدی از صنعت، یه انقلابی از مدرنیته هستیم که هنوز حتی اسمم نمیشه روش گذاشت، میگن انقلاب
دیجیتال.
دیجیتال و فلان و
آره چون تو
انقلاب میدیا داریم الان، یعنی الان هی داره اینا
داره متحول میشه،
متحول خیلی شدید میشه و یه عده آدم دوباره دارن خیلی انباشته میشه مالشون و یه عده دارن به خاطر متحول شدن فقیر و فقیرتر میشن و این مثلا تکنولوژی شاید باعث بشه اونایی که هم حتی کارگر صنعتی بودن یواش یواش رباتیزه شدن کارشون رو دست بدن و در آن واحد هم با مثلا یه پاندمیک و یه اپیدمیکی که مثلا اتفاق افتاده یه عده آدم دیگه هم کارشون اصلا تغییر بکنه که از بسا اینم اتفاق افتاده، یعنی خیلی از این شرکت ها قبول کردن که شما دیگه احتیاج نیست بیاین شما محل کارتون، خب بعد این شکل شمایل کار کاملا داره تغییر میکنه چون اون کاری که ما با ازش از قدیم میشناختیم از 100 سال پیش از فورد که اینو شروع کرده و اون تاریخ کارگری اینا بوده روزی هر
فورد منظور کمپانی فورد که ماشین سازی اینا داره.
بله
خب الان این توضیحاتی که داری میدی تو در مورد اون موضوعی که شما در دانشگاه میخوای تحصیل بکنی داری میگی دیگه که میتونه احتمالا یه برنامه خوبی باشه در آینده یا مربوط به موضوع امشب ما.
یه توضیح ریزم همونو میخواستم حالا برگردم سریع به این قول میدم به دینا. ببین وقتی که کار الان در حال تغییره، خب یعنی تو وقتی که اینا تغییر دادن ساعتشو کردن 8 تا پنج اون موقع تحصیلات هم به اون سمت سو بردن، یعنی یه جوری اینا رو تحصیلات رو یه جوری برنامه ریزی کردن اون موقع که شما از 9 تا مثلا 12 یه زنگ داری بین دقیقا همون سیستمی که تو کارخونه است، یعنی اون تحصیل مدرنی که ما چیزی میشناختیم یه از یکی از پیدایش های این انقلاب صنعتی هستش و این انقلاب کارگری یه جورایی که آموزش حتی مدرن برگرفته از کار کردن تو کارخونه بوده و الان داره دوباره اینم تغییر میکنه یه جورایی به خاطر هم تکنولوژی و به خاطر اینترنت و اینا.
بسیار و... عالی. نه دیگه ور نگو دیگه.
ها؟
میگم ور دیگه ور داره دیگه. خب پس موضوع برنامه امشب اون چیه؟ من دقیقه متوجه نشدم.
حالا اینا چون اینا
حالا رو تو جای ور گذاشتی الان.
توضیح دادم که برگردیم به موضوع. موضوع راجع به برنامه ریزی شهری و همطور طراحی شهر است. چرا اینا رو من گفتم همه رو؟ بخاطر اینکه شما وقتی که برنامه ریزی شهری میکنی همه اینا تو اینا شامل میشه، از میدیا گرفته، از تحصیل گرفته، از بهداشت عمومی گرفته، از حمل و نقل و وسایل عمومی اینا گرفته، از کجا ساختمونا چه شکلی باشن، همه
و الا ماشاءالله. بله
و اینا بهش میگن برنامه ریزی شهری و اینم از حتی زمان روم باستان هم حتی عقبتر میگن از زمان بین النهرین هم بوده، حتی خود ایران هم یه حالا مطالعه‌ای هم من داشتم راجع به برنامه ریزی شهریش مستم بذار راجعش حرف بزنم. یعنی برنامه ریزی شهری بوده و خواهد بود به خاطر اینکه نیاز بشری هست.
خسیارلی آقای زک شما یه توضیحات ابتدایی داریم؟
آره خیلی اشرف کان خوب شروع کرد، به خاطر اینکه به نظر من هر موقعی که ما میخواییم صحبت بکنیم راجع به شرایط ژئوپلیتیک یا جغرافیا و سیاست ایران در مقابل جهان، ما برمیگردیم یا به مشروطه نگاه میکنیم یا به انقلاب صنعتی. خب این دوتا خیلی نقطه عطف بوده هر دو توی ایرانی معاصری که الان ما داریم تجربه میکنیم، هم توی بحث سیاستش و هم توی شهرسازی که گفت هرشیا خیلی خوب گفت، اینکه این توسعه صنعت به شدت گسترش پیدا کرده، همینطور کارخونه های بزرگ تأسیس میشدن، آدم ها مهاجرت میکردن از روستا به شهر و از کشاورزی به سمت صنعت میرفتن که ساعت های کار خیلی زیاد داشتن، بعد تایپ کاریشون هم اینجوری بوده که مثلا یه دونه تسک و یه کار رو برای ساعت‌های زیاد و برای روزهای مداوم انجام میدن که اصلا خوب نبوده. بعد حتی اختراع کولر به خاطر وجود کارخونه ها بوده، به خاطر که بتونن بهره‌وری بهتری از کارگراشون داشته باشن، اینا اومدن کولر رو اختراع کردن توی کارخونه ها. و خب و اینو که نگاه میکنی این مدل بیشتر مدل اروپاییه، بعد همزمان که تو ایران نگاه میکنی خب ایران خیلی از به خاطر که از جغرافیای اروپا دور بوده، این انقلاب صنعتی یا این تحول مدرنیته خیلی دیر رسید به ایران و همزمان ما اینجوری نبود که ما طراحی شهری نداشتیم. طراحی شهری ما اتفاقا خیلی خیلی قشنگ و جالب بود. مثلا من خودم میدون نقش جهان رو مثال میزنم، به خاطر اینکه موقعیت گیری شهر بر اساس میدون‌ها و مثلا بر اساس کاخ‌ها، نهرها، رودخونه‌ها و محله‌ها، محله‌هایی بوده که آدم‌ها اونجا زندگی می‌کردن و خیلی ارگانیک بوده. یعنی از بالا به پایین به نقشه قدیمی اصفهان که نگاه می‌کنیم، اینه که چقدر زیبا طراحی شده، که مثلا بهش می‌گفتن شهر گنبدهای نیلی، به خاطر اینکه از به قول معروف کوسوفه که نگاه می‌کردی کلی درخت و جنگل بوده با یه سری گنبد خیلی زیبای نیلوفری.
خب حالا خارج از این تبلیغاتی که شما برای اصفهان میکنید، شما یه در یک یا دو خط میتونی برای من تعریف بکنی این کلمه برنامه ریزی شهری رو؟ چون احساس میکنم خب مسلما یه تعریف خیلی بزرگی داره با جزئیات بسیار، ولی بخوای در یکی دو خط یا در یکی دو جمله اینو توضیح بدی، چجوری توضیحش میدی؟
ببین طراحی شهری من خود رشتم معماریه، من کورس مثلا چیزم داشتم، طراحی شهری داشتم، و چیزی که من یاد گرفتم تو اون دوران از طراحی شهری اینه که طراحی شهری میاد توی مقیاس بزرگتر از معماری مکانیابی شهر رو تعیین میکنه. همونطور که ارشیا گفت، موقعیت خیابون‌ها، موقعیت گره‌ها، موقعیت میدون‌ها، اینکه چه شکلی این خیابون‌ها به هم وصل میشن و چه شکلی ترافیک سواره یا پیاده توی اونها جریان پیدا میکنه و اون حالت سیال بودن شهر چه شکلی اتفاق میفته، که این صرفاً ماشینی نیست. یعنی ما الان شهرمون به شدت ماشینیه، یعنی برای انسان طراحی نشده، برای ماشین طراحی شده. و بعد این مثلا این اتفاق تو زمان پهلوی حتی برای اصفهان افتاد، که یه سری طراح شهری آلمانی رو آوردن و یه سری طراحی انجام دادن که کانتکست یا پیش زمینه شهری اصفهان رو در نظر نمی گرفتن، فقط می‌خواستن شهر رو متناسب با الگوی اروپایی مدرن بکنن و از مثلا کانکریت و بتون و این چیزا استفاده کردن. و خیلی ساده اینه که آقا هر چیز، چه چیزی جای خودش باشه، مسجد کجا باشه، مدرسه کجا باشه، میدون کجا باشه، خیابون کجا باشه، و اینا چه شکلی با هم ارتباط برقرار میکنن مثل یک شبکه خیلی خیلی بزرگ.
بسیار عالی. البته من گفتم دو سه جمله، این شد دو سه صفحه. آقای هرشم، شما چیزی دارید اضافه بکنید؟ البته دو سه صفحه نه، در حد دو سه خط یه توضیح ساده. این چیزی که من از صحبت‌های زک متوجه شدم، یک جورایی مثل همون طراحی یک خونه یا یک ساختمون میمونه که شما با تمام جزئیات که این خونه بتونه درست کار بکنه، از لوله کشش گرفته، حالا قسمت گازش گرفته، قسمت برقش گرفته، پنجره ها کجا قرار بگیره و خیلی قسمت های دیگه، این شهر هم میشه به شکل یک خونه در نظر گرفت که بتونه کاملا همه چیز درست حرکت بکنه در شهر و روون باشه. نمیدونم درست گفتم یا نه.
درست. اینه که گفتی الان طراحی شهریه، یعنی دیزاینشه در واقع، چون که الان مامانم تکست داد حواسم پرچید، ولی این طراحی شهره، ولی برنامه ریزی هم اینه، همین طراحی، همین که شما در نظر میگیری که نیاز شهر الان چیه، یعنی در لحاظ آماری از اینکه حالا چه تعداد قرار آدم بیاد، یعنی مثلا یه تخمین میزنن، یه برنامه ریزی مثلا 10-15 ساله است یا 20 ساله، که مثلا خب اگه با این رشد جمعیت در این فلان درصد هستیم، نیاز به فکر کردنه که چجوری ما اینو با شهر رو برنامه ریزی کنیم، کجا چه جاهایی از شهر، چه تیر بهش میگن تو انگلیسی، چه تیری از شهر باید انباشت جمعیت بیشتر باشه، تجاری باشه، بعد راجب
حمل و نقل
فکر میکنن حسابی که چجوری این حمل و نقل سریع تر باشه و حمل و نقل چه شکلی خواهد بود، چجوری ترافیک کم باشه، چجوری محیط زیست بعد در نظر گرفته باشه که آلوده نباشه شهر، و اصلا کلن جدیدن خب یعنی باید همجوری می بود که محیط زیست کاملا و تو همه طراحی ها و همه برنامه ریزی ها در نظر گرفت که چجوری شهر پایدار و پویا درست خواهد کرد، یعنی اینا همه شامل میشه. من فکر میکنم این برنامه رو هم که ما میخواستیم درست کنیم، حالا نمیخواستم خیلی وارد جزئیات خیلی دقیق برنامه ریزی شهری اینا بشم، چون کلی میشه راجعش حرف زد. من فکر میکنم ما اینو درست کردیم و این تصمیم گیری رو کردیم چون این اپیزود راجع به خلاقیت بود و اینکه خب مثلا میتونم از تو الان سوال بکنم با برنا، تو دوست داری فکر میکنی چه شکلی خواهد شد این داستان و چجوری دوست داری این پیش بره، این شهرسازی؟ حالا خودت هم الان داری تو شهر زندگی میکنی دیگه، قبلش هم تو رش زندگی میکردی و این خیلی میخوایم راجبش حرف بزنیم، ولی میشم حالا اگر هم دوست داشتین من یه مرور کوچیکی هم روی تاریخ مثلا شهرهایی که ما توی زندگی کردیم که اصفهان و تهران و رش هست و من خیلی سریع میخواستم رد فوری بگم، بعد برسیم به سری به قسمت این که در آینده چه شکلی خواهد شد.
تو گفتی اپیزود، من فکر کنم منظورت سیزنه یا فصل جدیدیه که ما میخوایم خیلی سعی بکنیم مخصوصا در مورد آینده ایران و اینکه در یک سیستم دموکرات به چه شکلی پیش خواهد رفت صحبت بکنیم. گفتم منظورت این بودش.
درسته.
یه مثال من شاید میتونم بزنم، تا خیلی وقت این فیلمو ندیدم، من خیلی سال یه سال پیش دیدم این فیلمو. یه فیلمی هستش که شهاب حسینی بازی میکنه به اسم طعم شیرین خیال، در مورد یک دانشمند ایرانی هستش که در مورد مسئله انرژی تحقیق میکنه و یکی از رویاهاش این هستش که بتونه یک شهری رو ایجاد بکنه که تماما با انرژی خورشیدی فکر کنم کار بکنه و خب به هر حال یه سری مسائل عاشقانه هم در این وسط اتفاق میفته با اون کرکتری که فکر کنم دانشجوش هستش. من فکر میکنم ما یک پتانسیل خیلی خوبی رو داریم که حداقل حالا میگم توضیح که دادی به نظر میاد که برنامه‌ریزی شهری یک مسئله ایه که یه چتر بزرگی هستش که خیلی از اجزای مختلفی رو در بر میگیره، حالا از حمل و نقل گرفته محیط زیست غیر و ذالک، ولی این بخشش به نظر من خیلی من درمش فکر میکنم که ما میتونیم خیلی انرژی هایی داریم غیر نفتی که ما میتونیم رو اونا تمرکز بکنیم و سعی بکنیم که مثلا به طور مثال از در انرژی خورشیدی ما استفاده بکنیم. ما دو تا کویر خیلی بزرگ داریم در ایران که تقریبا خالی از سکنه است و فکر میکنم آینده ایران مدرن آینده‌ای هستش که میتونه از اینا استفاده بکنه، یعنی یکی از منابع ما منابع خورشیدی هستش. که اتفاقا فکر کنم با زک بود داشتیم صحبت میکردیم، با یکی از بچه‌ها بودش، البته خیلی کار خیلی سختی هستش، خیلی زیرساختای خیلی قوی میخوادش، ولی یکی از اون مسائلی که من فکر میکنم ما میتونیم خیلی استفاده بهینه‌ای بکنیم ازش.
یه مهمترین چیزی هم که نگفتی سیاسته و واقعا برنامه‌ریزی شهری خیلی به سیاست، یعنی فکر نمی‌کنم دیگه براشون از مهم‌تر از برنامه‌ریزی شهری چیز دیگه باشه، چون خیلی در ارتباط با سیاست، یعنی اینکه چه سیاست‌هایی باید ریخته شه برای اینکه مثلا برنامه‌ریزی 20 ساله بکنن، اون واقعا بستگی داره که چه حزبی هست، چه سیستم سیاسی هست. مثلا تو آمریکا اونا میگفتن که این ماشینی که داره فورد درست میکنه چون هم به اقتصاد کمک میکنه و اینا، اینکه هر شخصی باید یه ماشین داشته باشه، یعنی خصوصی سازی حمل و نقل، یعنی شما از اون دوره اینا یه جورایی اینو به وجود آوردن که این حمل و نقل رو خصوصی کنن. ولی مثلا تو کشور کمونیستی روسیه و چین و اینا، تو چین که فکر کنم دوچرخه استفاده میکردن خیلی کمونیستا، تو روسیه هم حمل و نقل عمومی خیلی روش تاکید داشته، یعنی تو وقتی که رو اون بیشتر تاکید داری شهرت هم قیافش فرق میکنه. و خب الان میبینی که مثلا آمریکا خیلی اون که حالا تو آمریکاش میگن سابرب، یعنی حاشیه شهر، خیلی بزرگه و اصلا یه فرهنگ آمریکایی براش درست شده، هم فقط و فقط هم به خاطر همین ماشین بوده، یعنی چون ماشین داشتن اینا تونستن برن یه ذره بیرون از شهر که یه خونه بزرگتر داشته باشن، بعد یه مثلا فضای خصوصی بیشتر داشته باشن، مالکیت، اون حس مالکیت رو بیشتر بتونن اجرا بکنن.
خیلی خوب گفتی ارشیا، فکر کنم این نکته خیلی مهمیه که برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری خیلی مستقیما با فرهنگ یه جامعه هم در تماسه، به خاطر اینکه من یادم توی دانشگاه بودم یه مسابقه بود داشتیم شرکت میکردیم، بعد یه سری دانشجو از کوپنهاگن اومده بودن، از اروپا اومده بودن، از کوپنهاگ اومده بودن داشت با من صحبت میکرد اینو، بعد میگو ببین این که میگه من 2 سال سوار ماشینم نشدم. خب و اصلا نمیدونم که میتونه کار میکنه دیگه یا نه. بعد میگفتم چرا؟ میگفت ما سیستم حمل و نقلمون جریان و شریان اصلی شهره و بدون اصلا تو نیازی نداره که اینو استفاده کنی. ولی این به معنی این نیست که آمریکایی ها بی فرهنگن. این به خاطر اینکه موقعیت و فضای شهری اروپا به خاطر این شهرهای هسته مرکزی داشته و همینطور گسترش پیدا کرده، بزرگ شده و رشد کرده، این حمل و نقلشون هم همزمان باهاش به قول معروف به وجود آوردن، یعنی اون ریل رود و اون به قول معروف اینفراستراکچر یا زیر ساختار رو همزمان براش به وجود آوردن. تو آمریکا یکی آره فرهنگه که هر آدم یه دونه ماشین، خب این مستقیما میرسه به شهر ماشینی نه شهر آدمی، شهر که برای آدم طراحی شده. یکی این فرهنگ زیاده خواهیه، بله درسته. و قسمت عمده دومش که نمیشه اصلا نادیده گرفت لندسکیپ شهرشون. اینا شهرهاشون خیلی خیلی ساده بگم خیلی گل و گشاده، یعنی تو نگاه میکنی یه شهر 10 دقیقه یه شهر دیگه است، دوباره 10 دقیقه یه شهر دیگه است. ما حالا تو نیویورک زندگی میکنیم، خیلی متمرکز زندگی میکنیم، ولی شما 2 ساعت درایو کن برو فیلادلفیا ببین مثلا 5 تا شهر در فاصله 10 دقیقه هم دیگه قرار گرفتن و فضای شهریشون کلا متفاوته. سیستم حمل و نقل عمومی کلا نمیگم وجود نداره، ولی شما فراموش کن که مثلا تو فیلادلفیا بخوای من یه جای با وسیله نقلیه عمومی یه جای 20 دقیقه‌ای رو 1.5 ساعت طول می‌کشید برم. یعنی اگه می‌خواستی درایو کنی، رانندگی کنی 20 دقیقه بود، و اگه می‌خواستی با حمل و نقل عمومی بری و مثلا یه اتوبوس می‌گرفتی، می‌رفتی یه دور شرقی قمری می‌زدی و می‌رفتی یه جا دیگه یه اتوبوس دیگه می‌گرفتی از اونجا می‌رفتی این شکلی. و خب این زیرساخت‌ها همزمان با شکل نگرفت به خاطر اینکه خب آمریکا تمدن مدرن تریه و ماش هم تو که ارشیوگو از ماشینا استفاده شد.
یه چیز دیگه مهمه اینو نگفتیم، اون مالکیته، به خاطر اینکه شما وقتی این مالکیت خصوصی رو میبری بالا برای ماشین، شما خونت هم مثلا میگی مال ببین الان درصد مالکیت توی آمریکا که مثلا اونایی که خونه دارن خونه خریدن اینا هلوهوش 70 یا 68 درصد اگه اشتباه نکنم، ولی توی سوئیس 33% یا 23% که مردم مالک اون خونه هستن یا مالکیت دارن. خب این خیلی مهمه، این خیلی مهم برای هم طراحیه هم برای برنامه ریزیه، چون که با اون آدمی که الان مالک نیستن میخواین چیکار بکنی، یعنی برای اونا چه سرویس هایی خواهد بود و این تاثیر بالانسه چه تأثیری خواهد گذاشت روی مثلا اجاره خونه، یا اینکه چه جوری مثلا اینو قانون گذاری بکنیم که حالا اون مالکیت خصوصی کنترل بشه. اینا خب همه خیلی مهمه که خب توی کشور کمونیستی دوره میگم مالکیت عمومی بود یا خود همون دولت به قول مالکیت دولتی یه جوری. حالا میخواستم اینو گفتم یه جوری دوباره ایزن بزنم برای ایران. اینو من از برنا پرسیدم که آینده، چون بدون اینکه شما یعنی حتی اگرم برای آینده در نظر داشته باشین، بدون در نظر گرفتن اون تاریخی که گذشته بوده نمیشه رقم راجع به الان آینده صحبت کرد. حالا ما خیلی دوباره داریم ایزن میذاریم تو
نه درسته فکر کنم خیلی حرف مرتبطه، به خاطر اینکه تو اگه کانتکست و پیش زمینه فضای شهری و طراحی شهری و سیاستایی که توی انقلاب و ایران مدرن بوده رو در نظر نگیری، اصلا نمیتونی ببینی که آقا این شهر کجا میتونه بره. یه مشکل خیلی بزرگی که وجود داره که گفتم توی ایران مثلا داریم الان باش واقعا دست پنجه نرم می‌کنین، این که تکنولوژی خیلی دیر رسید به ایران و همزمان شما دارین مهاجرت شهرنشینی رو خیلی بیشتر میبینید و این شهرها شروع شدن به شدت متمرکز شدن و شما میگید تهران دیگه آپارتمان 25 متری داره، نمیدونم اصفهان که من زندگی میکردم آپارتمان همینطوری کوچیک و کوچیک، به جای که مثلا 2 تا واحد بسازن 4 تا واحد میسازن و خیلی این فضاها داره کوچیک و کوچیکتر میشه و شهر خیلی ساده بگم شهر برای انسان‌ها طراحی نشده، فقط انگار برای بهره‌وری و بهره‌کشی طراحی شده و همزمان اون ساختار زیر ساخته که برای حمل و نقل برای سیال بودن شهر، برای انرژی که خیلی خیلی مهمه باید بهش اشاره کنیم، این زیرساخت وجود نداره. یعنی شما نگاه کن تو رقابت جهانی الان تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج، اونا دارن به سمت، همزمان که دارن نفت میفروشن دارن به سمت انرژی های تجدیدپذیر میرن. شما نگاه کن نمیدونم امارات یا یک کشوری هست که یک شهر کلن پایدار داره میسازه. من این شهر رو که دیدم، انیمیشنش رو هم دیدم، هم خود مستندش که دیدم، باورم نمیشد که اینا اینقدر هزینه دارن. ماشینای بدون سرنشین، بعد نمیدونم قطار تا در دم در محلتون میاد، خیلی بعد شهر مثلا اینجوری که زیرو ویست، هر چیزی که تولید مصرف میکنه خودش دوباره استفاده میکنه یا زباله هاشو به شکل
بازیافت میکنه.
آره بازیافت میکنه و به شکل خیلی پایدار داره خودش اضافه.
بخش هم فکر کنم میتونه فرهنگی باشه در مورد، آره مثلا خیلی جالب، من میگم زیاد اطلاعات خاصی نداشتم، ندارم، ولی کم کم دارم از صحبت‌های شما یاد میگیرم در مورد برنامه‌ریزی شهری. من اتفاقا چند وقت پیش با یکی از دوستا توی اوساکای ژاپن داشتم صحبت میکردم، حرف خیلی جالبی زد، گفت ببین این همسایه ما دو تا ماشین مدل بالا داره توی پارکینگش، ولی هر روز میبینم دوچرخه رو برمی‌داره میره، حالا آخر هفته شاید ماشین رو برداره خارج شهر هم بره مثلا.
اصفهانی بود چیز من خودم اصفهانیم آقا، من خودم اصفهانیم چیز
ولی بحث اون بحث صرفه‌جویی حالا نیست، بحث هم بحث اینی که اون فرهنگی که به طبیعت احترام بذاریم و ترافیک رو کمتر بکنیم تو شهر و همون آلاینده ها، هی ماشین های الکی، ماشین های سرنشین که قرونش بشم تو ایران که فراوونه، بعد همه هم که ماشاءالله پرایده، همه هم من نمیدونم به زور چما پراید 100 میلیون چجوری میخرن، الان 100 میلیون چقدره. ولی خب البته از یه طرفی هم نمیشه، البته من نمیخوام بگم مردم ایران بی فرهنگ، مردم ژاپن با فرهنگ اینا، ولی منظورم که اون قضیه هم میتونه تاثیر بذاره که
درسته حرفت، کاملا حرف درسته، ولی من یه سوال ازت میپرسم. خب به دلیل این که ما به شرایط سیاسی کشورمون، خب واسه تحریما و شرایط به شدت تحت فشاری که کشور هست، که تقریبا نه دقیقا انگار تو جنگی، خب یه جنگ خیلی سردیه که کاملا در جریانه، ما به جای این که تو رقابت جهانی باشیم برای اینکه شهرهامون به روز باشه، ما لنگ ساده ترین نیازهای اولیه‌مون. تو چجوری میخوای به شهر سازی فکر بکنی؟ چجوری تو میخوای به معماری، هنر معماری فکر بکنی؟ به معماری و شهرسازی هنر بوجوهایی تقریبا مثلا ممکنه، حالا شهرسازی نه ولی معماری یه هنر بوجوهاییه، یعنی تو اگه میخوای من خودم اینتریور دیزاینرم، طراح داخلی، تو اگه میخوای منو استخدام کنی که خونه تو طراحی کنم، باید قشنگ خیلی پول دار باشی. خب تو حالا این تو به واسطه این تکنولوژی و اینکه علم خیلی گسترش پیدا کرده، من مثلا قبلا چه میدونم دهه سال 1900 مثلا 10 تا دونه اینتریور دیزاینر داشتن، الان 10 میلیون داریم مثلا توی کشور، یا کلا خیلی تعدادشون زیاد شده. حالا این هزینه ها اومده پایین، ولی تو کشور ما اصلا همچین اتفاقی نمیفته. ما الان به قول خودت اینه که مثلا باید پراید بخریم 90 میلیون 80 میلیون نمیدونم بریم اینو بخریم که فردا یهو گرون بشه. من بابام گفت داریم در میخریم برای ساختمونه، یارو گفته آقا الان خریدی قیمتش اینه، فردا بیای 25 درصد بهت گرونتر میدم. خیلی خیلی یارو روک گفته بهش، بعد رفته بودن فردا اومدن یارو 25 درصد گرونتر داده.
آره این بحث سیاست، خب این دیگه من فکر میکنم برای همه روشن باشه، حالا چه اونایی که مخالف این رژیم هستن چه موافق این رژیم هستن، به هم مشخصه که سیستم ضعف داره و ناکارآمد هستش. من فکر میکنم اشیا شاید موافق باشه، تو هم احتمالاً موافق هستی، ما داریم فکر میکنیم در یک ایرانی رو تخیل بکنیم در یک سیستمی که تا یه حدی زیادی از نظر سیستماتیک، از نظر سیاسی درست عمل میکنه، یه دموکراسی به حال نسبی وجود داره.
وایسین با هم برین آجی، یه ذره کناری بزن با هم بیا. اینو می‌خواستم بگم که بابا اینو داشتم خواستم یه توضیح تاریخی
بدم. تو کجا بودی؟ تو یه نیم ساعت داشتی حرف میزدی بعد زک حرف زد، من نمیدونم تو کجا بودی، در میتونی خود صحبت کنی؟
نه 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 اینو آخه اومدم بگم دیگه، زک هم گفت، گفتم دیگه حالا بگه دیگه، من خواستم راجع تاریخ حرف بزنم. سریع میگم. خب تاریخ تاریخ از اینجا شروع میشه که خب اولین شهری که وجود میاد توی بین النهرین، حالا نمیخوام حالا خیلی راجع بین النهرین، میخوام میذاره فوکس رو ایران.
خیلی رفتی عقب دیگه.
آره از حالا سری
تصب تایم پاره میکنه.
اولین شهر که به وجود میاد خب به خاطر کشاورزی و اینا، بعد مردم شروع میکنن روستا درست کردن، بعد اولین میدون رو تو همون بابل به وجود میارن که اون یارو لوحه بوده و میدون یه جورایی نقطه شروع شهرسازی و برنامه ریزه.
آره.
و اولین میدونی که درست میکنن خب یعنی اون جایی که همه جمعیت میان جمع میشن. و اینو حساب بکنی تمام شهرهای ایران یه میدون اصلی گرد داره، یعنی حکمتانه که فکر کنم قدیمی ترین شهر ایران، الان قدیمی ترینی که الان مردم دارن در حال حاضر توش زندگی میکنن، شنیدم شوش و اینا هم هست، ولی
حکمتانه رو کسی توش زندگی نمیکنه که، من حکمتانه رفتم توی همدانه.
آره خب حکمتانه رو که مثلا اینا اون کاربرد شکافی کردن و اینا آنالیز کردن، دیدن اون دقیقا هم مدل هایی که شهرهای مدرن ایران هم، این که یه مدلیه که از تمام زاویه ها، مدل خیلی گرده بهش میگن، از تمام زاویه ها میاد اون وسط، مثل رشت. رشت هم یه میدون داره اون وسط، دیدی که اون یارو معروفه رشت؟
بله آشنایی دارم.
ولی اونم اگه دقت کنی تمام خیابونا آخرش به اون وسط میدون میره،
منتهی میشن. درست،
منتهی به اون میدون. اصفهان دقیقا همین. بعد تازه اون موقع هم بعدها که اومدن دوره صفوی و دورهای بعد و بعدش، مثلا مسجد رو بردن اونجا زدن، بازار اونجاست.
خب الان منظور شما از این صحبت اینه که این یه طراحی پایه‌ای بودش که همه شهرهای اون به حال توی اون دوره اطراف خاورمیانه از این طرح پیروی میکردن؟
نه خاورمیانه، ایران.
حالا ایران،
همه ایران خاورمیانه اینجوری نیست.
خب آیا این همچنان این کاربرد داره؟ یعنی حتی توی کشورهای مدرن ما میبینیم همچین طراحی شهری رو؟
به این ببین، به این نوع طراحی میگن طراحی بومی. یعنی اینا هم اون موقع شرایط آب و هوا و فضا و اینا رو هم در نظر گرفتن و مثلا شرایط جنگی رو در نظر گرفتن، که مثلا دیواری که برای چین زدن، یا دیواری که تو گیلان زدن، دیواری که توی قفقاز برای مثلا این روسا که نیان، حالا اونا موقع روس نبودن، ولی آره مغولا و
اقوامی که حکومت‌های پایدار نداشتن، یه سری قوم‌های جنگجو بودن.
آره دیگه. بعد آره آها، دربند می‌خواستم بگم، دیوار دربند مثلا یه نمونه مدلی که چین درست کرده برای ایرانه، که اون میگفتن آخرین جای، بالاترین جای ایران همون دربنده، که ایران به جای اینکه دیوار بکشه مثل چین، یه قلعه درست می‌کرده. قلعه وجودش به خاطر این وجود بوده، به خاطر مثلا امنیت. خب این دوباره یه برنامه‌ریز شهری میشه دیگه. بعد شروع کردن حکمتانم چند لایه دیوار داره که دور گرد گرد از اون میدونه حالا شروع کردن، هی چرخیده اومده این دیواره شروع دور قلعه شهر. حالا هر شهر داره خوش قلعه داره و که بعد بالا هم بعد باشه، بالاترین نقطه که با تیرکمون بتونن بزنن، از این داستانا.
تیرکمون من سرگیجی گرفتم بابا. خب یکم بیا جلوتر تو تاریخ.
اومدم جلوتر زمان صفوی هم، حالا اومدم فیما به این گفتم، بعد در زمان قاجار هم دوباره همین ادامه دادن، که خب گفتن اون جایی که حالا برگردیم به تهران یه ذره بیشتر، تهران هم همون طراحیه که مرکزه، حالا چون تهران رود نداره خیلی یه ذره فرق داره. روداش البته دوتا رود داره، تهران یه جوری روداش خیلی دورن از خود اون شهریت تهران، ولی بازم اون یه جوری رودم بهش بی ارتباط نیست. تهران هم یه جوری مرکزیتش همون در طرفای بازار تهرانه و ساختمان‌های وزرا و اینا هم همه تو اون نمیدونم 17 شهریور و میدان بهارستان و همون اولین ساختمان مشروطه همون ساختمان بهارستان بوده.
خب ببخشید الان، یعنی این توضیحاتی از مکان‌هایی که تو داری به ما میگی آیا هیچ تفکری از برنامه‌ریزی شهری پشت این ساخت و سازها بوده یا نه، یا همینجوری دیلی واسه خودشون ساخت؟ دیلی میگن
نه اینا ببین حتما بوده،
دیلی
ارگانیک بوده،
ارگانیک بوده ولی بود، یعنی طراحی کردن اینا. ما خیلی دقیق متاسفانه راجبش این که مثلا یه جا نوشته باشه کسی که آقا من فلان رو طراحی کردم، ولی خب حتما 100% بوده. ولی از موقعی که گند شده طراحی ایران، خواستم به اینجا برسم، این موقعی شده که اینا خارجی ها رو ای زورکی آوردن، همونی که زک گفت، نکته خوبی اشاره کرد که ویکتور گروین خودش یه دونه اتریشی بوده، اومده مثلا تهران رو شرقی غربی کرده، خواسته مثلا یه جور شرقی غربی کرده، اصلا حساب شمال و جنوبش هم نکردن که آقا شما وقتی شهر رو انقدر میکشی خب شمال و جنوبش هم پر میشه دیگه. بعد خب این یه اشتباه بوده که خب بعدن هم با اون اتوبان بابایی اینا خواستن اینا مثلا یه اتوبانش یه، یعنی یه صلیبی شده تهران که صلیب دراز و گشاد که تهران اصلا ساخته شده یه ماشین نباید میبوده. خب اینو نمیدونم ویکتور گورین احمق آقایی که خارجی بوده، بعدم شاه هم عاشق آمریکایی‌ها بوده، برمی داشته یارو رو از ویرجینیا میآورده که شهر تهران رو طراحی کنه، بعد یارو هم خیابون و جاده‌های پهن و اینا میزده که اصلا اون شهر نمیتونه، سابرب نداشته تهران که شما شهر و خیابون و جاده و اینا بزنی این همه. و این خود اینا همه باعث مشکلاتی که الان داره شده، یعنی یه لس آنجلس شیر تو شیری درست کردن که الان هم میخوان مثلا یه مترو سوارشی بعد یه ساعت بشینی تو اون متروی که مثلا از این سمت بری اون و سر کار، یا اگه شهر ریه مثلا دو ساعت بعد سوارشی بیای سر کار.
تو خیلی الان مثل که عصبانی، من میگم بریم یه آهنگ گوش بکنیم تو یکم چیز بشین عصبانیتت بخوابه. آقای زک شما نظرتون چیه؟
سری میگو.
آره من میگم
نیستم مثل رپ شد.
نه
من میگم یه بریک بگیریم بیایم راجع به بیشتر الان و آینده حرف بزنیم.
آینده آره من خواستم بگم تمرکزمون رو آینده بذاریم. البته با من که نالجی هیچ دانشی در مورد برنامه ریزی شهری ندارم، ولی فکر میکنم شما بتونید آینده نگری بهتری بکنید.
جیگر احتیاجی به نالج
قربونت بشم. آ بریم آهنگ گوش بکنیم، خیلی دروازه خطرناک میشه.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر. کاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهیم گر نخواهیم باغ
خب آقا مرسی که تا حالا همراه ما بودین. راجع به گذشته فضای شهری، برنامه شهری و طراحی شهری صحبت کردیم، یه تاریخچه خیلی جزئی گفتیم راجع به ایران و اروپا و حالا آمریکا، و فکر میکنم الان خیلی مهمه که راجع به الان ایران صحبت بکنیم، یعنی فضای شهری که توی ایران دارن طراحی میشن، خود بافت شهر، خود معماری شهر، اون جایی که ما داریم میریم، اونجایی که هستیم الان و اونجایی که داریم میریم به سمتش با این تصمیماتی که داره گرفته میشه. چون فکر کنم فرانک لوید رایت میگه که پزشکا خیلی خوششانسترن از معمارا، به خاطر که میتونن اشتباهاتشون رو دفع بکنن. شما اگه یه ساختمون یا یه طراحی شهری خیلی بدی انجام بدی و اون اجرا بشه، یک شهر، یک نسل واقعا، شاید نسل ها باید با اون کلنجار برن تا ببینیم میشه یا درست بشه یا نه، یا اجاست بشه، اداپت بشه اون شهر بهش. مثالش مثلا نگاه کنید، یه طراحی شهری خیلی خوبی که تو اصفهان بوده، اون پلایی بوده که زدن. نگاه کن همین الان تمام مردم باز هم جمع میشن اصفهان زیر سیاسه پل، زیر پل خواجو، و فرهنگ شکل میگیره، اتفاقای شهری شکل میگیره، اون خاطرات شهری که خیلی خیلی مهم میخواستم راجبش حرف بزنم شکل میگیره. شما از هر شهری که باشی و از هر محلی که باشی یه حس تعلق به فضاهای عمومی داری. خب مثلا اگه من مثلا مال جلفای اصفهانم، اگر اون کوچه سنگ تراشا رو بردارن آسفالتش بکنم، من احساسات مثلا ناراحت میشم. یا مثلا هویت اون محله به اون کاهگلای ساختمونای کلیسا و مدرسه موسیقیش و مدرسه فرانسویاش و به قول معروف اون کافه هاشه. اگه تو بخوای بیای مثلا بگی آقا این ما اینو احتیاج داریم که اتوبانش بکنیم یا مثلا آسفالتش بکنیم که ماشینا راحت تر برن، این کاملا هویت زدایی میکنه از اون شهر. و کسایی که مثل من اونجا بزرگ شدن احساس میکنن که اون هویت جمعیشون تو خطره. و این یه بحثی که تو کل دنیا هم به قول معروف مطرحه. یعنی تو خود نیویورک شما وقتی که یه ساختمون قدیمی رو میخوای تعمیر کنی یا مثلا دست بزنی به دیوارش، آجرش، پنجرهش، شما باید طرحی که ارائه میدی رو ببری به یک کمیته یا به یه هیئتی از آدمهایی که اون محله دارن زندگی میکنن و اونو اونجا پرزنت بکنی بهشون و اونا قبول بکنن یا رد بکنن، که ببینن آقا اون طرحی که شما داری میدی، اون تغییری که رو اون ساختمون داری میدی، بر اساس اون هویت اون محله هست یا نه. خب حالا این همچین طرز تفکری وجود نداشته. به شدت ما عاشق و سودای غرب، غربی شدن و تمدن غربی رو به دل میزدیم، اومدیم آقا نگاه بکنی اصلا یهو ببینیم تو اصفهان یا تو تهران انقدر که نمای رومی هست، تو خود روم نیست دیگه. خب و اصلا هویت نداره این ساختمونا، هیچ ربطی به بافت تاریخی نداره، هیچ ربط متریالش هیچ ربطی نداره، شکل و فرمش مثل یک به قول معروف زگیل روی صورت شهر، یا مثلا ساختمونای با نماهای آلومینیومی وسط بافت تاریخی اصفهان. مثلا میرفتی آقا آلومینیوم میزدی، بعد مثلا جریمه میدادی، میدونی جریمه میدادی که این کار رو بکنی. اینجوری بود که تو میتونستی طرح خودت رو نهایی بکنی، ولی در این حال مثلا یه جریمه خیلی جزئی میدادی، ولی اون کاری که دلت میخواست رو میکردی، اصلا کسی نمیدونه.
آینده است این.
آره خب ببین الان تو نگاه بکنی، با همین روند ما داریم جلو میریم. خب با همین روند که داریم جلو میریم، همینطوری داره شهر از هویت خالی میشه اشیا، یعنی همینطوری دارن مدرن ترش میکنن. یا حالا کاش که مثلا
کانتمپرری مدرن خوب باشه، ولی همش زشت داره میشه، انقدر جور و جور و طراحی های زشت و...
که احتیاج داره به یه سری مثلا تو این شورای شهر که توی اصفهان هست یا مثلا تهران هست یا تو ایران هست، اینا باید تصمیم گیری بکنن برای شهرداری، که شهرداری به چه ساختمان های جواز بده، بدونی برای ساختمان هایی که داره ساخته میشه، یا محله هامون چه شکلی، ما اون گره و میدونی که عرشا بهش اشاره کرده چه شکلی طراحی بکنیم، که به خاطر این که مثلا محله ها و گره ها و میدان ها محل جمع شدن مردمه، همین اصلا اساسش این بوده که برای طراحی شده. تو نگاه میکنی تو ایران میبینی که مثلا گشت ارشاد میذارن که مردم جمع نشن، مثلا میدون جولفا میرفتیم میشستیم، ما اونجا میشستیم قهوه میخوریم، یارو من گفت نشین اینجا، آقا فضای شهریه، اینو من دارم مالیات میدم، حقمه بشینم اینجا مثلا یه قهوه بخورم، نه نشین اینجا، نمیشه بیشتر از مثلا 3 نفر بشین، 5 نفر بشین، نشه مثلا اوکی مثلا باید پاشی بری. اینا خودشون برخلافه، میدونی میگم سیاست و فرهنگ خیلی مهمه.
آره تهران ولی فرق داره، بامزه است. مال تهران یادم من بچه تر بودم جام جم شلوغ میشد، بعد اصلا هم فضا شهر یه خیابون بود جام جم، یعنی اون بغلش، بعد فضا شهری طور نبود، ولی اونجا مثلا برای دختربازی و اینا میرفتم، ملت دختر پسر کجا بود دیگه شلوغ میشد، بغل تئاتر شهر هست، اونجا مثلا یه ذره حالت فضای شهری داره، ولی مثلا بازار و اینا که فضا شهری داشت بعد خیلی گولاخ بودی که میرفتی اونجا کافه میزدی یا اینا.
خب این صحبتی که شما کردیم به معنایی که من فکر میکنم طراحی و برنامه ریزی شهری راه به جایی نمیبره، چون یکی از دلایلش سیستم حکومتیه که ناکارآمده در خصوص طراحی درست.
به قول حجازی چیش کارآمده که این یکی کارآمدیده.
آره چون تصور بکنیم حالا شما به عنوان اینتریور دیزاین یا حالا هر چیزی، شما تصور بکنید که الان این فرصت رو دارید و از هیچ لحاظی زیر فشار، نه فشار سیاسی نه فشار مالی، هیچ چیزی نیستید، چجوری میتونید کمک بکنید که طراحی شهری یا برنامه سازی شهری بهتری داشته باشیم در مورد همون شهر اصفهان یا تهران یا هر جایی که فکر میکنید؟
من سریع بگم دوباره،
آره فقط لطفا قرون وسطا اینا نرو، مرسی.
نه اونو خب بیر آخه اونو قرار بگم که داره آینده
هم میکنم قربونت بشم، بفرمی
من فدات شم. بعد این اینم خواستم بگم که زکر یه اشاره به این پروژه عربستان کرد که شهری که میخوام برای آینده بسازن اینا، و فکر میکنم این خیلی نزدیکه به اون چیزی که من تو فاندزیم در نظر دارم، یعنی این خیلی مود شده که حسابی پایدار باشه شهر و نت زیرو باشه، نت زیرو انرژی، یعنی که هیچ
هر چقدر انرژی تولید میکنه مصرف کنه، یعنی هر چقدر مصرف میکنه خودش تولید کنه،
تصفیه بشه برگرده تو شهر با مثلا برای فضا سبز استفاده بشه و اینا، با اینکه مثلا انرژی خورشیدی، انرژی تجدیدپذیر استفاده بشه، ماشین کمتر استفاده شه، ولی بعد یه حکومتی بیاد که دیگه ولی واقعا یعنی عمیقا دموکراتیکه و عمیقا هم سوسیالیسته که همچین اتفاق بیفتن بعید میدونم. بعدم آخه این مدل برای عربستان خیلی جالبه به نظرم، چون عربستانی‌ها که کار نمی‌کنن که، حالا شهر نت زیرو رو میخوان چیکار بکنن؟
برای خارجی‌ها، برای سرمایه‌گذاری خارجی، میدونی این
حالا سر این... همون قاشقچی خیلی اومدن بیرون از اون طرح.
حالا اشتباه حکومت خب خیلی تاثیر داره دیگه. من فقط می‌خوام یه سوال بپرسم، واقعا نمیخوام جواب بدم به این داستان. نگاه بکنید توی این چند وقتی که ما داریم با این داستان سیستم ناکارآمد داریم آقا دست و پنجه نرم میکنیم، ما چالش هامون به جایی که چالش جهانی باشه، به جایی که چالش این باشه که ما چه شکلی شهر هامون رو شهرهای توی وارد رقابت جهانی بکنیم، نام المپیک رو بیاریم، ورلد کاپ رو بیاریم توی ایران، به جایی که اینا باشه ما داریم برعکس میریم، یعنی یه تصمیماتی داره گرفته میشه، یه سری اتفاقایی داره میفته که برعکس داره.
من حرفت تک نمیخواستم کات کنم راجب آینده یه ذره، یعنی تو اون فانتزی رو بیشتر حرف
بزن. آره اینو خیلی سوالت دوست داشتم برام، واقعا اگر من توانش اگر اون تون شرایط قرار میگرفتم، چیزی که خیلی 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 روش فوکس میکردم هویت شهر بود، هویتی که اون محله داره، آدم‌هایی که اونجا زندگی کردن برای نسل‌ها و نسل‌ها و نسل‌ها. رو فوکس می‌کردم روی درخت‌های خیابون ولیعصر، فوکس می‌کردم روی درخت‌های خیابون عباس‌آباد اصفهان، روی سنگفرش‌های روی کاهگل، روی سنگفرش، روی اون چیزی که آقا ما هستیم واقعاً. ما دلیلی نداره بیایم غربی بشیم، ما دلیلی نداره بیایم رومی باشیم، یعنی این تازه تناقضی نداره با تکنولوژی. خب این دلیل نمیشه که شما تکنولوژی رو نتونی سازمان به صورت سازمانی یافته درونی بکنی توی سیستمی که داری. حتما نباید بیاد پوسته غربو بگیری بذاری توی اون هویت ایرانی و ببینی که تازه یه چیز سرطانی از توش در بیاد. خب من فوکس میکردم روی اون داستان، فکر میکنم که چیزی که آدم ها باش ارتباط برقرار میکنن، چیزی که از هویت جمعی آدم ها میاد و روی اون به شدت سرمایه گذاری میکنم. به خاطر که تو مثال برات میزنم، تو اگه میای اصفهان دلت میخواد بری بازار، آجی زیر بازار بشینی یه بازارچه یه دونه دیزی بخوری، بری یه بریون بخوری، بری چای حاج میرزا یه قلیون بکشی، اون توی اون بازاری که چه میدونم 150 سال 200 سال 300 سال قدمت داره و حیات مردم اونجا نسل ها و نسل ها در جریان داشته، دلت میخواد بری اونو تجربه بکنی. تجربه آتنتیک یا تجربه صادقانه که از هویت فرهنگی کشور میاد. دلت میخواد ترکیه بری اونو تجربه کنی، دور میلان بری، مثلا بری روم، دلت میخواد بری اونا رو تجربه کنی، دلت نمیخواد بری مکدونالد که.
اینم خواستم بگم، ولی این محافظه کار نیست کم، این که مثلا همون قیافه شهره بعد همون شکلی باشه و مثلا
نه نه
موافقم ها نمیگه، دارم همجور
سوالت خیلی خوبه به نظرم. میدون چرا؟ چون دلیلی من مخالف نوسازی و تجدیدپذیری شهر نیستم. خب من موافق اینم که آقا اون چیزی که داریم ما نگه داریم، احیاش بکنیم و بهش هویتی که بهش تعلق داره رو بهش برگردونیم، و در کنارش تو تازه میتونی محله‌هات تو محله‌های جدید رو قشنگ طراحی بکنی. یعنی شما نگاه کن، با اینکه ما این همه زیر فشار تحریم هستیم، معمارای ایرانی یه سری ساختمون طراحی میکنن، انقدر این ساختمونا مدرن و زیباه و همزمان انقدر به فرهنگ و هویت اون محله بعضیاش وصله که آدم واقعا لذت میبره از این طراحی
کردن. معماری ایران کلا
آره، ولی چند نفر میتونن؟ این مردمن دوباره، میدونی از دولت نمیاد، از حکومت نمیاد، اینا خود مردمن که دارن میجنگن برای هویتشون. یه سری آدم به قول معروف آدم حسابی هست که میفهمن. حالا نه که تو اگه نمای ساختمونت رومیه تو آدم حسابی نیستی، نه آقا، یه دانش و یه آگاهیه که باید آدم‌ها یاد بگیرن که اتفاق نیفتاده، شما هیچ تقصیری نداشتی، خب شما هم می‌خواستی به روز و مدرن باشی. ولی اون کارفرمایی که میدونسته این داستانه و اون معماری که اون قضیه براش یه ارزش بوده و فقط دنبال پول نبوده، بالاخره اینا به یه جاهایی به هم رسیدن و تونستن یه لحظه هایی رو تو شهر طراحی بکنن که اون لحظه ها هویت ما رو به یاد ما میاره، حتی اگه اون خونه مال تو نیست، ولی با نگاه کردن بهش تو لذت میبری.
اوکی، خیلی خیلی جواب ارضا کننده ای دادی. حالا من باز مثال صحبت عربستان رو کردیم، حالا میگن اینا از عربستان پول میگیره، برای من خیلی جالبه. اتفاقا من این تمثیلا رو برای یکی از بچه‌ها که ایران هستش میزنم، خیلی غیظش هم میگیره. حالا یه عده خیلی کلکل دارم با عربا. من یه سری از همین شهرهای مدرنی که دارن درست میکنن تو صحرا و اینا که برای جای توریستی ایناست داشتم نگاه میکردم، یه سری از ویدیوهاشو، یک بخش از این صحبتا که تو کردی من اونجا میدیدم، یعنی داخل کاملا مدرن و بیرونی که نگاه میکردی طراحی دقیقا همون طراحی عربیه که تو توی ساختمونه هزار سالاشون هم میبینی. و چقدر دلانگیز بود، چقدر زیبا بود این تلفیق اون فرهنگ و اون تکنولوژی مدرن، و یه حس خیلی خوبی رو به من میداد وقتی اینا رو نگاه میکردم. و مثلا من اون فیلم ایرانی که شهاب حسینی بازی میکنه مثال میزنم، اتفاقا خیلی تمرکز روی یزد، کل داستان تو یزد اتفاق میفته، و همین تمثیل این که اون فرهنگ اونجا حفظ بشه، اون زیبایی. من حالا هیچ وقت یزد نرفتم، انشالله حالا بتونم در آینده بتونم برم اونجا، ولی یزد واقعا یکی از اون شهرهایی که ما به هر حال تونستیم قرنها نگهش داریم به همون شکل، و هنوز هم زندگی جریان داره و مطمئنم خیلی جاهاش مدرن شده، ولی همچنان اون زیبایی، اون فرهنگ هنوز هست، و خیلی حتی از خارج از کشور میرن اونجا و لذت میبرن از اون زیبایی شهر. اصفهان هم همینطور. و من فکر می‌کنم واقعا ما میتونیم همچی کاری انجام بدیم. ما میتونیم دیزاینمون همون دیزاین ایرانی باشه، همون طراحی ایرانی باشه. و
چیز دیگه مهم ها این وسط، من فکر کنم شما جفتتون اشاره نکردیم، ببین دبی و قطر اینا من این کارا کردن، خب، ولی یه مشکل اصلی هم عربستان داره هم دبی و اینا، داستان اینه که دموکراسی هم تو این داستان خیلی مهمه. چرا؟ چون مثلا همین عربستان، همین خود عربستان ورداشته تمام شهرشو، تمام شهرهایی که مختلف، از مکه بگیر که اون برج ساعتی ورداشته زده بغل مکه، بعد ساختمان‌های قدیمی و همه رو خراب کردن، و کلا عربستان اصلا ساختمان‌های قبل اسلامش و کلا هر چی ساختمان قدیمی، خیلی آثار تاریخی زیادی داره عربستان، حجاز کلی شهرهای خیلی زیبا داشته، مدینه ساختمان‌های قشنگ، همه رو خراب کردن. یعنی فقط فوکس شده تو آینده، یعنی فاشیستوار، یعنی به فکر اینم، ولی خب از لحاظی هم این دموکراسی به نظر من خیلی مهمه، به خاطر اینکه مثلا شما که توی نیویورک میخوای شهر درست کنی، شما باید کامیونیتی یا اون جامعه که کامیونیتی لغت فارسی معنی نداره، اون جامعه اون محله که توشه باید رأی بده که آقا ما این ساختمون رو اینجا میخوایم، همون چیزی که زک گفت. و فکر میکنم اینکه ما حق رأی داشته باشیم، یعنی یکی که میخواد بیاد طراحی کنه، سرمایه گذاری کنه، که آقا باقا تو کل محل ما موافق این طرح شما هستیم یا نیستیم. خب شما اینو اگه ورداری است، اون معماری و اون حس و حال اون شهر هم از بین میره دیگه. یعنی هر کی یا یکی میاد یا خراب میکنه، یا یکی میاد نمیدونم یه پولی میگیره نمیدونم یه دفعه چند تا ساختمون رو خراب بکنه وسط.
خب عرشه جا، خب اینه که ما همه خوب میدونیم که حالا این بحثی که مشخصه، گفتیم از ناکارآمدی سیاست میاد 100% با هم دیگه، حالا سیاست رو درست کردیم، این حالا مراحل بعدی. من مسلما میدونم مردم ایران الان دغدغه برنامه‌ریزی شهری ندارن، دغدغه نون دارن. الان کی مهمه ما شهر رو چه شکلی درست بکنیم؟
من دیکتاتور ایران بودم، خب شهر چابهار رو میکردم شهر آینده ایران و همون نت زیرو ایناش هم میکردم، یعنی کاملا همه ساختمون هم باید از اون یه کاری یه متریال درست میکردم که تمام ساختمون ها از انرژی خورشیدی، فقط از جاده بگیر تا چیز، یعنی سر تا پا انرژی خورشیدی. آره بعد یه مترو رو میزدم، یعنی ترام، چون ترام به نظرم قشنگتر مترو زیر زمینی، دلیلی نداره تو اون شه او هوای خوب زمینو بکنی بری اون زیر. یه فاضلاب خیلی ردیف و توپ میزدم که برگرده و فلان و اینا. بعد یه کاری هم میکردم که شما احتیاج نباشه اصلا رانندگی کنی، یعنی تمام شهر بشه با دوچرخه و مترو بری این ور اون ور و مردم هم برای ساخت و ساز اینا رأی بدن. یعنی
خیلی عالی بود، واقعا زیبا. من فکر میکنم این همچین عملی، امیدوارم در آینده ما طراحانی خلاق مثل شما آقای عرشی و آقای زک داشته باشیم در ایران که مسلما هم داریم. من فکر میکنم این حتی تقسیم یک از مشکلات من فکر میکنم این تمرکز پول و قدرت و کارخونه ها توی شهر ابر شهرهای ایرانه و همین صحبتی که تو کردی من فکر کنم باعث میشه که جمعیت‌ها یک کم بیان به شهرهای کم جمعیت‌تر مثلا چابهار، حالا من نمیدونم چقدر جمعیتش، ولی ما بتونیم همچین چیزایی رو داشته باشیم تو ایران که خیلی مدرنیزه شده باشه، خیلی انرژی پاک مصرف بکنه و مراکز توریستی بشه. حتی من فکر می‌کنم کم کم جمعیت‌ها از ابرشهرها خارج بشن و این اجازه رو بدن که بشه شهر رو یک کم تصحیحش کرد، چون من فکر می‌کنم واقعا شهری که حالا تهران رو تو مثال زدی که میگه صلیب گشاد و بزرگه، البته شنیدم خیلی به هر حال تصحیحش کردن در این چند سال اخیر، خیلی بهتر شده نسبت به گذشته، ولی خب اون آلودگی و به هم مسائل محیط زیستی همچنان باقیه.
اوه دیگه دورش، تو هر خودت هم بکشی شیکترین مدرن ترین هم بزنی، بالاخره اون آلودگی از کوه نمیره بیرون، چون یه لندلاک دیگه تهران. مثلا خب این دیگه این که یه کلان شهره به اون قولی توی کوه بزنی، خب خیلی با عقل جور در نمیاد. پایتخت باید چابهار باشه، چون که اولا چابهار یعنی
چابهار. خیلی خوشم اومد از این حرفت.
نقشه نگاه کنی، خب روی نقشه نگاه کنی انگار وسط دنیاست چابهار، چون که هم از اون ور به اروپا اگه ساعت‌ها رو نگاه کنی هم به آفریقا نزدیک، هم به اروپا نزدیک، هم به آسیا. بعدم شهر بندریه، تمام دنیا شهرهای بندری خیلی زود پیشرفت می‌کنن به خاطر حمل و نقل و بازرگانی اینا. ایران هیچ وقت نمیدونم چرا رو شهر بندری سرمایه‌گذاری نکرد، از اول تاریخش هم بیای فقط همون یه بندر عباس و بوشهر اینا بوده. اتفاقا گفتم اینا رو، اونا معماریشون فرق داره برنامه‌ریزی شهرشون با شهرهای مثلا، اینو میخواستم اشاره کنم یادم رفت، ولی خب به نظر من معماریش آینده ایران فکر کنم محور شهر بندری جالب بشه، چون اون میشه که از جدید از نو کلن یه چیز جدید شروع کنن.
من خیلی دوست داشتم این ایده تو ارشیا، فکر کنم میکسنس میکنم. بخب میدونی چرا؟ به دلیل اینکه تو تمام این شهرها که مثلا اصفهان رو نگاه میکنم، من چون بزرگ شدم مطالعه کردم برنامه‌ریزی شهریشو طراحی شهرش رو مطالعه کردم، خود ساختمان و معماریش رو مطالعه. این شهر به دلیل بافت منسجمی که داره، پتانسیل زیادی و جمعیت خیلی زیادی که هجوم آورده بشه، پتانسیل زیادی وجود نداره برای تغییر دادنش. میدونی شما اگه بخوای مثلا مترو بزنی، که الان مترو داشتم میزدم، مثلا مترو رفته از زیر 33 پل رد شده. خب این مترو که از زیر 33 پل رد شده، خب خراب میکنه این پلو بعد از یه مدت، یا اینکه نمیدونم اتفاقای این شکلی، تو بخوای چپ بری میخوری به پل خواجو، راست بری میخوری به این پل، نمیدونم عقبی بری میخوری به یه مسجد 300 ساله. اینا نه که بد باشه، خب اینا هویت شهره، اینا ساختمونایی که تمام متعلق به تمام مردم ایرانه. ولی مثلا یه شهر مثل چابهار فکر میکنم خیلی توی آینده آزاد و یه آینده ایرانی که ایرانی که در رقابت جهانی وارد میشه، ایرانی که میتونه بیاد و برنامه ریزی و طراحی شهری جدیدی رو ارائه بکنه بر اساس بوم ساختی که خودش داره و بر اساس خورد اقلیم هایی که وجود داره تو خود اون مکان هایی که وجود داره، این به نظر من مدل خیلی جالبی میتونه باشه. میشه استادیش کرد، میشه مطالعهش کرد خیلی زیاد.
بسیار عالی، بسیار عالی. من فکر می‌کنم اصلا همین رو اصلا بذاریم برای پایان برنامه، چون فکر کنم خیلی زیبا بود. مثلا رفتم تو درویا یک لحظه.
نه میرسه برنا، من خیلی خیلی متاسفانه
آره. چون ببین افرادی مثل شما که همچین رویاهایی رو دارید کم نیستش، چه داخل ایران چه خارج ایران، و با یک سیستم دموکرات من فکر میکنم بهش، حالا نه همه این اتفاقات در از 10 سال اتفاق بیفته، ولی به هر حال زیرساختاشو میشه ایجاد کرد برای نسل‌های آینده.
بابا تو 40 سال نگاه کن ببین مملکت به چه روزی افتاده. خب حالا از این وری رفتیم، ولی تو از اون نگاه کن ببین ژاپن، آلمان، اینا تمامشون بعد جنگ جهانی دوم ویرانه بودن. بعد هم ویرانه بودن، هم پتانسیلی مثل کشور ما نداشتن. اینا خیلی به خاطر همین میشه واقعا، اگه این غرب دستش رو به قول معروف بردار از بیخ گردن ما، خودمونم از زیر بار دیکتاتوری خلاص بشیم، امید هست.
بسیار عالی. آقای اشرف شما فکر کنم به فکر فرو رفتی قربان.
آره من عمیقا داشتم فکر میکردم که چه بشه مثلا اگه اینا رو بشه طراحی کرد از نو، و ایران هم جا زیاد داره برای طراحی کردن کلن. و یه خبر بعدم اینه که خب آب و هوا تغییر خواهد کرد خیلی، و این ما چی کار میخواییم بکنیم با
ایران هم یکی از اون مناطقیه که 100% الان هم میبینیم که چه تغییراتی درش ایجاد شده. 100% چون هم محیط زیست رو ما نابود کردیم، هم که به کشورهای اطراف هم نابود کردن که تأثیر گذاره. یعنی همه به همدیگه متصلیم،
یعنی کلن مجبوریم بیایم طرف شهر بنادر، به خاطر اینکه اونا هم میشه آبش راحت. حالا میگن تصفیه آب شور خیلی سخته تو عربستان اینا میکنن، ولی یعنی چاره ای نداریم دیگه، نمیتونیم اینقدر رودا و اون تالابا رو اینا رو بیشتر از این گم بزنیم، سد بزنیم و هزار تا کوفت و زهرمار. یعنی بعد یه ذره بیایم طرف پایین ایران خلاصه، یعنی راه دیگه ای دیگه فکر نمیکنم داشته.
من فکر میکنم از نظر محیط زیستی مخصوصا، حالا یا شهرسازی و غیره، اینجا دیگه اون نقطه آخره. یعنی من فکر نمیکنم ایران 10 سال دیگه بکشه که به این منوال ادامه پیدا بکنه با این سیستم، و مسلماً یه راهی رو میره که دیگه بی بازگشت خواهد بود. یعنی الان اون نقطه یه که ما میتونیم وایستیم نگاه بکنیم، یه نفسی بگیریم و یه تغییر اساسی ایجاد بکنیم و یه راهی رو بریم که واقعا میتونیم، من فکر میکنم، دنیا رو شگفت زده بکنیم.
جهان رو به لرزه در بیاریم
مثل این گل خدا رزی با استرالیا.
آقا میدونی آهنگ پایانی چی باید باشه؟
چی باشه قرون؟
آهنگ ابی هستیم که من رویایی دارم، رویای آزادی.
اونم خیلی زیباست. باشه پس این آهنگ رو تقدیم میکنیم برای همه اون برابر چی که آینده ایران رو روشن میبینن. هنوز یه
داریوش
دارم، فقط داریوش هم میخوای اصلا داریوش بدهش
بچو.
مرسی که به این برنامه گوش کردید. من برنا هستم در خدمت ارشیا و زک، و من شخصا خدافظی میکنم. بچه ها دمتون گرم،
قربونت، خدافظ.
خدا وایسا وایسا
چی وایسا خدافظی میکنیم. آره دیگه این شولکسته ها. آره آره بریم به سمت چابهار. آقا من بلیط فردا دارم میگیرم، دارم میرم چابهار.
بریم آجی،
بریم. خدا حافظ.
درد درختی که میخوشه از ریشه، درد زن